به صحنه نمیرسن، در حالی که شما همین امروز تو این چند سال اخیر، یکی دو سال اخیر، انواع انحراف اخلاقی رو صحنه تئاتر کشور میبینید به شکل در واقع پرشور و پرتعداد و جریان دار، اما نمیتونه یه رگه‌ای یک مسیری رو از آثار مثلا ایرانی
که عبدالعزیز
ببینید آگاهی میده.
دقیقاً ببینید، دو تا مسئله است: نخواستن، نتوانستن. این که یک جریانی نمیخواد شاهنامه در واقع تسری پیدا بکنه، جاری و ساری بشه، گنجینه‌های ادبی ما، خب شما ببینید، شما از نظامی گنجوی شما ببینید هفت پیکر شما بخونه، حیران میشید شما.
بل.
حیران میشید. یعنی من بعضی وقتا در بین این منابع گم میشم. من قبل از هفت خوان اسفندیار یه در واقع طرح نمایشی از هفت پیکر نظامی داشتم، یه دونه از مولانا داشتم، سه تا از شاهنامه داشتم. کاوه آهنگر بوده، هفت خوان اسفندیار بوده و عرض کنم خدمت شما که یادم رفت سومیش، عرض میکنم به شما سیاوش. همین جوری به عنوان 5 تا 6 تا طرح نمایشی جلوی من بوده و حالا چند تاش هم سرمایه گذار داشته. من واقعا بین اینا حیران بودم، نمیدونستم بعد کدومش انتخاب بکنم و کم میآوردم.
بیشتر یعنی ما این همه منتازه یک شاهنامه،
من دارم به شما میگم مخزنه. در بین انبوه منابع هزاران نسخه که بعضیشو حتی من مطلع نیستم، من نمیتونم. یا رودکی، من امروز صبح که داشتم میدم یه شعری از رودکی خوندم، مثلا واقعا گفتم آقا این همه حکمت، این همه پندها و آموزه‌های اخلاقی، جز این هست که بعضی از اینها نشانه وحی داره، وحی که امروز به ما میشه، وحی که گاهی اوقات نشانه روشنگری است، آگاهی است، انرژی هایی است که ما داریم در واقع ماورا میگیریم، در کارمای انسانی خودمون میگیریم. میگم من در بین 5 تا منبع 6 ماه گم شدم و نمیدونستم کدوم باید شروع کنم. رفتم یه مدتی روی هفت پیکر کار کردم، حتی یه ماه هم تمرین کردم.
خب اینا همه عناصر و نشاناست دیگه.
خب من دارم میگم چرا نیست، من دارم میگم چرا.
حالا حسین پارسایی در گذشته هم به منابع ایرانی دینی در واقع تاریخی مراجعه کرد، نمایشایی رو اجرا کرد قبل از مدیریتش. وقتی مدیر کل میشه تلاش میکنه که نمایش دینی رو به صورت استاندارد و با یه کیفیت عالی عرضه بکنه تو مناسبت‌ها، بخشی هم به نمایش ایرانی توجه میکنه. اما حالا همین الان بیایم وارد مصداقا بشیم، خود شما در دوره مدیریت کجا مواجه شدی با اون جریان؟ یا صورت به صورت شدی با جریان؟
آخه مقاومت چند سویه است. حاکمیت که بخش اعظمش در واقع پیشانی اجرایی او میشه وزارت ارشاد و بازو اجرایی او میشه مرکز هنر و نمایش یا اداره کل هنر و نمایشی، به طور طبیعی اونها خیلی بخشنامه‌ای برخورد میکنن. اونها 14 تا بند در شورای نظارت و ارزشیابی دارن به اسم نباید. من حتما مثلا همینجاست آقای عبدالعزیزاده، من میگم 14 تا نباید، 1000 تا باید. شما این دو طور بزود کف ترازو، ما چرا رو بایدها اصرار نداریم؟ بنابراین من در دوره مدیریتی 5 ساله خودم شاید کمتر از اون 14 بند نباید در شورای نظارت ورزشیابی تونستم رو بایدها تاکید بکنم، از جمله توسعه جشنواره هاست که جشنواره کودک و عروسکی مثلا بین‌المللی میشن یا دانشجویی میاد محلی از اعراب پیدا میکنه، و فراتر از اون تأکید بر جشنواره‌های موضوعی یا با رویکردهای اعتقادی که حالا به طور خاص اون زمان عاشورایان رو من خودم به دلیل تعلق خاطرم خودم دبیرش رو به عهده گرفتم، که حالا جشنواره‌ای از جنس رضوی هم وجود داشت. حالا من مثلا جشنواره رو می‌ذاریم کنار، تولید آثار فاخری که باز دوباره ما در گذشته سر نکنیم. اگر قراره ما باورهای دینی خودمون رو به نمایش بگذاریم، داریم صحبت از خلاقیت و جذابیت میکنیم، داریم صحبت از انسان معاصر میکنیم، داریم صحبت از تکنولوژی و فناوری میکنیم. خب من چقدر این امکان رو دارم در مقام یک مدیر فرهنگی، حالا رئیس یا مدیر کل هنرهای نمایشی در دهه 80، چقدر امکان دارم که بر این بایدها استوار بمونم و چقدر میتونم منابع داشته باشم؟ پس اینجا یک استکاکی وجود داره در بخش بودجه های اندک و قطره چکان که معمولاً 6 ماه بعد از انجام یک کاری میاد،
خلاقیت سوز
انگیزه ها رو از بین میبره. یه مقاومت هم تو هنرمندا وجود، یه پوزه که پوزه روشنفکری که من مگه میشه پکت کار نکنم؟ یعنی شما میگید من اولین کارم از شکسپیر کار نکنم؟ مگه میشه من الان ترجمه مثلا زلر رو نداشته باشم؟ من مگه چیم کمه؟
ادامه ریل گذاری غلط دانشگاه.
خب
و آموزش
دقیقا دیگه. خب کجا بذر اول، دانه اول کجاست؟ میگه خشت اول گر نهد معمار کج، دا سرعی آمی رود معمار کج. خب من تو دانشگاه به من گفتم خب شما بیای 10 تا سوژه انتخاب بکن. خب پس من یا مانوس میشم دیگه. خب نمایشنامه حق نویسنده نمیخواد، هر بلای سرش بیاری با ناشر بهت کاری نداره. میگی خب ما به ازا نداره آقای عبدالعزیز، میره تو شورای آره میره تو شورای نظارت داره ما رو که نمیگه، ما رو که نمیگه، داره آلفردو داره میگه، علی رو که نمیگه، محمدو که نمیگه، حسینو که نمیگه، با اسامی مقدس که کار نداره. خب بذار بگه دیگه. حالا بنابراین همه چیز داره هموار میشه برای اینکه من یه کاری رو انجام بدم کسی به من کاری نداشته باشه. خب بعد یه دفعه یهو شما میبینید 80% آثار نمایشی کشور که دارن یارانه میگیرن محصولاتی هستن که خیلی قرابتی با فرهنگ ما ندارن، حالا از یک طرف حالا شما میگی خب قرابت ندارن، میزان تاثیرگذاریشون در کجاست؟ کودک، نوجوان، تماشاگر، مخاطبی که الان میاد و اینجا میگه که خب من اینطور باید بپوشم، اینطور باید صحبت بکنم. شما کافیست که
مثلا روابط آدمی
بله. مناسبات، روابط اجتماعی،
بله. اخلاقی مسئله.
بنابراین شما وقتی یک نمایشی سرشار از رفتارها و آدابی است که مال فرهنگ ما نیست، مثلا شما نمایش فرانسوی کار میکنی، خب مگه میتونی شما اونو مثلا با رفتارهای اجتماعی یک جامعه دیگه تطبیق بدی؟ نوع سلامت، نوع تعظیمت، نوع نگاهت، آداب معاشرت، خب تمام اینا آرام آرام تأثیر میگذاره و شما یک دفعه میبینید که یک در واقع کلمه یا یک رفتار در جامعه تبدیل به یک اپیدمی میشه. شما همین در سریال ها هم داریم، شما در چندین سریال کمدی مثل شبهای برره یه دفعه مواجه میشید با یک واژگانی در جامعه که میبینید که همه ادبیاتشون تفاوت کرده. بیدم بیدی یه دفعه نگاه میکنید ببینید که اصلا همه چیز تغییر کرده. همین اتفاق شما مثلا با در واقع قطعه آوازی نفرشتم نه شیطان آقای استاد همایون شجریان دید، یک دفعه ببینید هر ماشینی که رد میشه یک فرازی از یک قطعه فاخر موسیقی داره شده میشه. پس این گوش تیز و شنوایی است، این نگاه تشنه در واقع جنبه‌های دیداری و بصری است که ما دست بر قضا او رو در این برهوت خالی گذاشتیم. هر گیاه هرزی تو این برهوت بالا بیاد من او رو با چشمام میبلعم، فرزندان من او رو نشانه میگیرن، او رو بر میدارن، با خودشون همراه میکنن. خب در همین سازمان محترم صدا و سیما گاه ممکنه محصولی باشد که شما همین کار رو با مخاطب خودت بکنی در برهوت فرهنگی، در برهوت تولید آثار فرهنگی فاخری که حالا فطرتاً همه ما در طلب او هستیم، دوست داریم او رو ببینیم، دوست داریم در واقع او رو دنبال بکنیم. اما وقتی شما نگاه میکنیم یک چیزی نیست، خب من جایگزین براش ندارم، اول حذف میکنم بعد فکر میکنم چی جای او بگذارم، خب طبیعی است دیگه. تهاجم در عرصه فرهنگ پس معنیش چیه؟ یعنی که شما گوشی موبایل خودتو باز میکنی 100 تا موسیقی جاز و راک میبینی و داری میبینی که خب الان میتونه جنبه سرگرمی من داشته باشه. شما که در مترو 20 دقیقه وقت خودت رو باید با گوشی موبایل بگذرونی، چه تولیداتی برای در واقع موبایل و بیش از 40 تا 50 میلیون نفر که دارن با گوشی خودشون موضوعات دنبال میکنن و چه خوراکی شما برای این صفحه کوچک که در از نظر من یک رسانه بزرگ تولید کردید؟ خب نکردید.
اصلا ظرفیتایی که به صورت کران استاندارد و
همینطور
در اختیار خب. بوده استفاده نشده. یعنی شما علاوه بر تئاتر سازمان صدا و سیما در ادوار مختلف گذشته به این منابع ارجاع دقیق و مستمری نداده، یعنی طبیعی این صورت نگرفته. اگر هم برنامه‌ای مستندی چیزی رخ داده در حد جنبش‌های فردیه، یعنی یک تایید کننده، یک کارگردان تصمیم گرفته این کار انجام بده. از قضا توی رسانه ملی هم بهش فرصت دادن که
خب من همین دیده بشه. من تایید فرمان شما همین عرض می‌کنم. من دارم میگم ما برای مقطع کودکی خودمون، برای مقطع دبستان خودمون چه برنامه آموزشی داریم که جدای از فرهنگ دینی خودمون مثل قرآن کریم، جدای از در واقع آموزه‌های تربیتی خودمون از جمله زبان فارسی، چه چیز دیگری رو داریم از پیشینه خودمون، از فرهنگ خودمون، از تمدن ایرانی اسلامی خودمون آرام آرام با زبان خود مخاطب در معرضشون بگذاریم و اونها رو درگیرشون بکنیم. چقدر آرام آرام در مقطع راهنمایی ما از حافظ و سعدی و مولانا میگیم، چقدر در مقطع
بیشتر اینجا تنفر میکنیم. خب. حتی در مورد آموزش قرآن شما در مدرسه
بله. من میخوام دقیقاً من میخوام به شما بگم که یه عزم ملی میخواد یک بار استراتژیست‌های فرهنگی ما بنشینن، داشته‌های فرهنگی و دینی ما رو بشینن مرور کنن، بعد بیان در واقع اقشار مختلف جامعه و مقاطع تحصیلی رو تفکیک کنن، متخصصین رو در اون مقطع بخوان، بطلبن، خواهش کنن ازشون، بگن آقا شما بیایید طرح برنامه تون در یک چشم انداز کوتاه تا بلند مدت به ما بدید، بعد نتیجهش هم ببینید. آقای عبدالعزیزاده، من یه نمایش کار کردم به اسم هفخان اسفندیار. اولا که همه تو سالون در وهله اول تو سالون انتظار با بروشور قبل از اجرا میگن مگه هفخان اسفندیار داریم؟ این یک درد بزرگ به نظر من، یک غم بزرگه که میگه مگه هفخان اسفندیار داریم. یه تماشاگر چند روزش منو گرفت،
احتمال فکر می‌کنه شما یه چیزی خلق کرد.
اصلا یک تماشاگر جلوی من رو گرفتن تو سالن انتظار، به من گفتن آقای پارسایی من یه شرطی رو به رفیقم به خاطر شما باختم به همین سرعت. گفتم که حالا شرط که چیزی خوبی است؟ گفت نه، همینجوری رو کم کنی. گفتم چی بوده؟ گفت من گفتم که حسین پارسایی خواسته حالا یه ابتکاری به خرج بده، خدا شاهده
بله.
هفخان رستم و گذشته اسفندیار که حالا مثلا بگه که من خیلی آدم خلاقیم. بعد رفتم شرط بستم، دوستم گفت امکان نداره، در شاهنامه ما یک فرازی به اسم افغان اسفندیار داریم، خیلی هم مهمه.
این طرف حتی گوگل هم نکرده.
نه، بعد رفته گوگل سرچ کرده، دیده واه یک سری منابع 100 صفحه اومده بالا و شرط رو باخته. واقعا یه خنده تلخ
گسسته،
یه گسسته که شما وقتی میشنوی میخندی، میگه نه بابا اسفندیار داریم، ولی ته دلت یه غم بزرگه که مگه میشه یه آدم 50 ساله بالغ، یک مرد کامل
تو این
سن ندونه. و این تأسف خیلی به نظرم میتونه،
خب جوابش اینه که بله میشه، چون همه سویه ها
بله.
به سمت این برای که ندونه. بخش به جای خوبی رسیدیم، چون برنامه ما محدود زمانی داره، این قول از شما میگیریم ادامه بحث رو توی گفتگوی بعدی برنامه بعدی داشته باشیم. اما این که رسیدیم به ساختارها
بله.
و رسیدیم به این که آقا افق رو باید اندیشمندان تعریف کنند و حاکمیت، تو برنامه بعدی به این بخش از بحث غفلت‌ها یا جریان شناسیه که باعث میشه ما دچار یک دورافتادگی از خودمون بشیم انشاءالله دنبال میکنیم. من تشکر میکنم از شما برای حضورتون و خواهش میکنم اگر مورد علاقه و مورد توجهشون بود این بحث، در برنامه بعدی ادامه گفتگو رو دنبال بکنن. خدا نگهدار.
بله، به میز تاریخ سیاسی رسیدیم. آقای رضا گنجی، دوست خوب من از روزنامه نگاران با سابقه، صاحب تحلیل و صاحب نظر، اینجا با دکتر فرشید باقریان راجع به مدل‌های سیاست ورزی ایرانی بحث می‌کنه، نگاهی هم به برجام دارن و مذاکراتی که انجام شد. بریم این بخش رو بشنویم.
عرض ادب و احترام دارم، مجددا با یک برنامه دیگه در سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه جناب آقای باقریان هستند. ما پیشتر هم در جلسه قبل خدمتشون بودیم، راجع به سیاست ورزی در مدل ایرانی کمی با هم صحبت کردیم. استاد برای ما یکم تشریح کردن که این سیاست ورزی از کجا آغاز شد، دلایلش چه چیزایی هستش. تو این برنامه هم قرار همون مبحث رو ادامه بدیم و البته من از استاد خواهش میخوام بکنم که یه ذره این رو داخلی ترش بکنیم، ایرانی ترش بکنیم تا بتونیم به یه نتیجه درستری برسیم. جناب باقریان، همچنان سوال این هستش که آیا این سیاست ورزی که ما راجبش پیشتر صحبت کردیم یک سیاست ورزی مقبولی هستش یا نه؟ تا کجاش درسته و تا کجاش میتونه دچار اشکال بکنه ما رو؟
عرض میکنم. ببینید شما وقتی که جامعه مدنی داشته باشید که این جامعه مدنی درگیر در سیاست باشه، برای پویایی جامعه شما مفید.
اسخای میکنم جناب بهاران، شما بیشتر در جلسه قبل تا اونجایی صحبت کرده بودین که مثلا حتی مناقشات آبی مناقشات جدیدی نیست، یا بسیاری از مناقشات دیگه‌ای که وجود داره یه مناقشات تاریخیه، ولی لذا یک کشوری که حالا امپراتوری نمیشه راجع به سیاست آدم یا مردان سیاست نداشته باشه و یا آدم ها درباره سیاست صحبت نکنن، وقتی قرار باشه که شما اشلتون در اشل یک امپراتوری باشه و یک کشور بزرگی به نام ایران باشه، و اینکه وقتی که موضوعات مختلفی وجود داشت، از اون بحث بحران آب بگید و خوشتا یا خیلی چیزهای دیگه، و لذا خب مردم به تب راجع بهش میخوان صحبت بکنن، حرف بزنن، و این جامعه رو خب حتما یه جامعه سیاسی بار خواهد آورد. ما تا اینجا رو با هم داشتیم و بله میفرمودیم.
ولی این جامعه سیاسی عرض میکنم بودش از نبودش بهتره. بعضی مسائل وقوعشون مهمه، بعضی مسائل شیوعشون. ما اینجا تفاوت وقوع و شیوع رو باید اینجا پیدا بکنیم. ببینید همین میزان مشارکتی که عرض میکنم خدمتتون میاد و شما یک سری نهضت‌ها در دور در سرزمینتون دارید. مثال میزنم، اگر جامعه شما تا این حد سیاسی نبود، چطور میتونستید در مقابل حزب دموکرات آذربایجان بایستید؟ در مقابل پیشوری؟ در مقابل قاضی محمد در کردستان چطوری میتونستید بایستید؟ در مقابل جمهوری گیلان چطوری میتونستید بایستید؟ در مقابل پرتغالی ها به واسطه دلیران تنگستان چطوری میتونستید بایستید؟ این میزان مشارکت سیاسی بعضی وقتا برای تمامیت ارزش شما و برای ملیگرایی و دفاع از هر چیزی که برای یک سرزمین شما لازمه، از این ملیگرایی صحبت نمیکنید. مثالی براتون عرض کنم، فرض رو بر این بذارید که ما میدونید در یک دوره در واقع جنگ جهانی، جنگ جهانی اول قبل از اون، ما شمال و متعلق به روسا و جنوب متعلق به انگلیسا بود. اینا که یه سیاست مدار می‌خواست به شمال مسافرت کنه، از روس اجازه می‌گیره به در جنوب. اینا همه برکنده شده و اینجا اتحاد اقوام به وجود اومده. نه تنها اتحاد اقوام، جواب شما در این جمله است که عرض می‌کنم، ما اتصال سطوح به وجود آوردیم. یعنی اومدیم پیشه‌ور، دهقان، برزگر، عیار، فقیر، حتی عضو می‌خوام جامعه روسپیان هم در این بودن، همه یک دست برای حراست از تمام ارضی دست به دست هم دادن. این خاصیت جامعه سیاسیشون. حالا این نیروی فعلی که به وجود میاد اینجا که خودش مشتق از این نیروی انفعال دیگه است، یعنی نیروی فعل دیگه است که خودش نیروی انفعال بوده، و این نیروی انفعال میبایست همیشه به عنوان یک سلول خواب در درون شما باشه. یعنی شما باید همیشه پتانسیله. ببینید چه جوریه وقتی اسلاموفوبیا هر مسلمان اینو به عنوان یک بمب زنده تلقی میکنه و میگه این احتمالو داره. ما باید در درونمون مسائل سیاسی رو همیشه برای یک سلول خوابی که یک روزی ممکنه بیدار بشه و برای حراست از این مرز و بوم ازش استفاده شه استفاده کنیم. این هنر دولته، این هنر نظام سیاسی. یعنی دولت که میگم منظورم دولت مثلا آقای رئیسی نیست، اون که حکومت اصلا دولت چیز دیگه است. دولت یک سنت، اونی که از زمان صفوی ما داریم، یک سنت. این سنت در درونش بسیاری اوصاف است. بسیاری از اوصاف رو شما میتونید، یعنی نمیتونید با یه اوصاف یک انسان عادی در واقع اینو قیاس کنید. صبری که دولت داره باید بی‌نظیر باشه. بخشش در دولت باید بی‌نظیر باشه. کما اینکه قهرم باید در دولت بی‌نظیر باشه. اینا همه باید در سطح ماکرو باشن. نه دولت باید بتونه خیشتنداری کنه در خیلی از مسائل. حالا این سیاست بر جامعه ما. ما در یک منطقه قرار داریم، یه چاره هستیم. اسمش خیلی هارتلند میذارن یا خیلی مسائل میذارن. بذارید کنار اسمش هارتلند. ما میدونیم چه مصائبی رو ما مرتکب شدیم. ولی ایران هیچ وقت مستعمره نبوده. ایران هیچ خاکی رو غصب نکرده. ایران همینجا که هست بوده. درست؟ کشورهایی که اگه توجه بفرمایید مستعمره بودن یا از خاک موتن خودشون رانده شده بودن، میزان شوک گذاری و میزان توکل در اونها بالاتر. ما یه مقدار روح آسی داریم. چون ما اینجا رانده نشدیم که. ما نمیدونیم که روز استقلال یعنی چی. یعنی ایرانی اصلا روز استقلال نداره که. ما مستعمره نبودیم که مستقل بشیم. ولی یه آمریکایی میدونه روز استقلال یعنی چی. به واسطه جنگ ها از دست دادن این همه انسان، اونا میدونن. ما به عوضش زنوفوبیا داریم. ما همیشه از بیگانه ها حراس داشتیم. این حراس که میگم میتونید شما اینو تبدیل به سطح هوشیاری کنید. یعنی اینجا یه دگردیسی درش انجام بدید. منظورم حراس نیست. یعنی شما وقتی از یک اتوبان میخواید رد بشید، میزان هوشیاریتون باید رد شدن یک کوچه متفاوته. این میزان هوشیاری رو نظام سیاسی میتونه ترک کنه. به همین دلیل شما اگر که از حالا ما یک جهشی میکنیم از دوره کریم خان زندم، از نادرشاه افشار و کریم خان زند میگذریم، ببینید تفاوت ها رو ببینید. ما هر دوره سیاسیمون که تمام میشه، دوره بعدیمون دقیقاً یک دیالکتیک هگله، یعنی یک نظام سیاسی کاملا متفاوت با هم. این میشه عامل محرک برای تولید سیاست در شما، در ذهن شما، در ذهن خلاق ایرانی شما. مضاف بر این که شما وقتی که شیعه هم هستید چیزی مثل بیعت ندارید. یعنی ببینید این روزی مثالی زدم، گفتم که یک سنی مذهب خیلی برای دین کاری انجام نمیده، برای شخص خودش کار انجام که دیندار بمونه. ولی شیعه فقط برای خودش نیست، برای دینش هم کار انجام. این همون کار سیاسی، این همون کار سیاسی که عرض. یک سنی مذهب وقتی بیعت کرد به تبعاتش فکر نمیکنه، پیامدگرایی نداره، مثلا به پیامد اون مسئله فکر نمیکنه. حالا این تفکر اشاعره، تفکر معتزله رو بذاریم کنار اصلا، ولی شما در نظام سیاسی که در ایران هست نمیتونید بپذیرید. حالا چی میشه که ما اینقدر منفعل سیاسی میشیم؟ من یه جایشی میزنم به تاریخ امروز خودم. یکیش مسئولین هستن که شما هم نام بردید، یک خبری میاد و بعد تکذیب میشه. انکار یک مسئله ممکنه باعث اثباتش بشه، همین باعث میشه شما منفعل سیاسی میشید. ببینید نیروی فعل و انفعال اینجوری تعریف میشه. شما یک حرارتی رو به یک فلزی وارد میکنید، این ذوب میشه. اون در اون یک نیروی انفعال وجود داره که قبول میکنه این حرارت رو، معادل هم دیگه است، اون ذوب میشه. شما معادل ذوب این حرارت، درست؟ حالا اگه یکی از اینا تعادل این به هم بریزه اتفاق صورت نمیگیره. این نیروی فعلی که از جانب نظام سیاسی به شما میاد، و اگر نیروی انفعالتون بیشتر باشه نظام بدقم میشینی کنه یا برعکس. ما فکر میکنیم که سیاسی بودن یعنی دانسته سیاسی کشف رمزه. به همین دلیل که شاید خیلی دوست دارن که سیاستو مثل تئوری توته طراحی کنن، مثل کسی وارد نشه. یه دهی میگن ما در سیاست، از سیاست بیزاریم. به علم مگه شما میتونید از پزشکی بیزار؟ از پزشک ممکنه بیزار بشید، از علمش که نمیتونید بیزار بشید. به همین دلیل چرا باید این کارو انجام بدید؟ ما میام برمیگردیم به نمایندگی این مسئله، یعنی نمایندگی مسئله عامل این بیزاری ممکنه بشه. به همین دلیل این نیروی انفعال اون نمایندگی ممکنه وجود بیاره، عملا ممکنه نظام سیاسی نمالی مثلا نباشه، پیش میاد دیگه. مثال میزنم، چند روز پیش یکی از مسئولین اون اسم میاریم میگن که این برخورد با حجاب ممکنه برای توریستای خارجی جاذب باشه، پرجذب باشه. خب این انفعال وجود میاره در جامعه، یعنی جامعه ای که سیاسی هم نبوده به حرکت در میاره. یک لفظی داریم به اسم تریگرینگ، حرکت ماشه. شما ماشه رو برای اینکه بتونید کنترل بکنید باید در دستتون لمس کنید تا میزان حساسیت ماشه رو بدونید. در جامعه هم همینه، نظام سیاسی کارش اینه که دستش روی ماشه باشه، مبادا شکاف وجود بیاره. این شکاف ها در جامعه که وجود داره، ما شکاف جنسیتی داریم، شکاف سنی داریم، شکاف زبانی داریم، شکاف قومی داریم، هزاران شکاف ما در این جامعه داریم، شکاف سرمایه داریم. ما خودمون هی سری دوستان رو محروم اعلام میکنیم، یعنی داریم بهشون اعلام میکنیم که شما در شکاف قرار دارید. حالا این وقت شما میاد چیکار میکنید؟ این شکاف ها رو میاد متقاطع میکنید، نیروی اینا رو تخلیه میکنید. یعنی با اینکه بگید که ما مسئله شیعه‌سنی نداریم، ما مسئله کرد و بلوچ نداریم، چون نداریم مسائل، شکاف تخلیه میشه. یه وقتی مسئولی، یک شخصی در نظام ممکنه صحبتی کنه که این شکاف متراکم بشه، نیروی این چند برابر بشه. یکی دیگه از مسائلی که میتونه در جامعه شکاف بیاره که اصل مسئله اینجاست که متاسفانه ما سالهای سال باش درگیر هستیم و از زمان صفوی هم بوده، مسئله مریتوکراسی، شایسته سالاری. شایسته سالاری در دورانهایی در ایران نبوده، یعنی انتخاب اصلح برای اداره امور متاسفانه در خیلی جا نبود. همین باعث ایجاد شکاف میشه. والرشتاین اعتقاد داره که شما اگر این کارو نکنید، یعنی یک جامعه وجود میاد، این جامعه دوچار تقسیم کار فرهنگی میشه. یعنی به طور مثال عرض کنم در شهرستان ایکس شما از همونجا یک شخص انتخاب میکنید به واسطه اون شخص اونجا نفوذ داره برای کاری و شایستگی این مهم نیست. همین باعث انفعال سیاسی میشه، ولی انفعال سیاسی نه در جهتی که به نفع نظام باشه، در جهت عدم مشارکت. یعنی ما چیکار میکنیم؟ ما داریم از نقیض مسئله صحبت، نه از عکس نقیضش. اثبات نمیتونیم بکنیم. مسئله بعدی که وحشتناک ترین بخش قضیه است، نپوتیزم. یعنی چی؟ خویشاوندسالاری. متاسفانه در جامعه ما وجود داره. همین خویشاوندسالاری باعث میشه که افرادی رو که شایسته نیستن، در مریتوکراسی نیستن، هم به کار گماشته بشه. داریم دیگه، در ایران خودمون زیاد داریم. آقازاده داماد میگن دیگه، هم چیزه داریم. این یک بلاست برای جامعه، این گونه بلاست. حتی اگر اون آقای داماد هم شرایط لازم و احراز کرده باشه، ولی همون صرف داماد بودنش ممکنه این کار برای شما انفعال بود. این مسئله است. به همین دلیل در جوامع غربی وقتی نگاه میکنید که مشارکت های سیاسی نوعش با ایران متفاوته، به خاطر که اون مسئله رعایت کرد. حالا ما راجع به لیبرتاریان مثلا امریکا یا نئولیبرالیسم صحبت نمیکنیم، همون جا هم خیلی ایراد داره. داروینیسم اجتماعی مگه تو امریکا نیست؟ اونا اصلا انتقاد دارن آقا کسی که کارتون خوابه بذارید بخوابه، به ما ربطی نداره که. این تکاملش همینقدر بوده در اجتماع داروینی ما، همینقدر من به این فردا $1,000,000 سرمایه ام بدم این بازم رو کارت برقرار اون کار نداره. یکی از دلایل دیگه ای که میتونه در جامعه انفعال سیاسی به وجود بیاره، ببینید ما از بعد سلبی داریم به قضیه نگاه کنیم، از بعد ایجابی اول نگاه کردیم که شما با یک حرکت سیاسی و سیاسی نگه داشتن پویایی سیاسی در جامعه میتونید ملی گراییتون تقویت کنید و این ملی گرایی باعث حراس از مرزاتون میشه. ما یک کشور بسیار پرتشنجی هستیم، در مرکز بسیاری از حوادث جهان هستیم، هزینه امنیت کشور وحشتناک، وحشتناک. شما یک مرز سالم نداری، توجه فرمایید، یک مرز سالم نداری، این هزینه بالاست. این به این معنی نیست که منی که در تهران هستم مسئول هستم و اونی که در مرزه. حالا این تعادل شهروندی رو ما خیلی مون رعایت نمیکنیم، یعنی که ما خیلی وقتا تو تهران اعلام نمیکنیم که اگر شما در مرز بودید این مصائب و مشکلات رو داشتید، اصلا یادمون میره. حالا برگردیم به مسئله تقسیم کار و اون چیزی که عرض کردم. گفتیم که شایسته سالاری، خویشاوند سالاری، اینا مواردی است که در تقسیم کار فرهنگی یا در تقسیم کار اصلا سازمانی یا هر چیزی باعث میشه که انفعال منفی سیاسی وجود. یکی دیگه از این مسائل وجود نهادهاست. در ابتدای عرضم فکر کنم برنامه قبلی بود من توضیح دادم که وقتی شما یک نهادی دارید، خارج به اسم اپوزیسیون. این اپوزیسیون حتما ببین کلمه اپوزیسیون حتما برانداز نیست که، ما اشتباه استفاده میکنیم اینا رو، اکثرش مغالطه است. اپوزیسیون مخالف هست و خیلی جا موافق دولته. وقتی شما میخواید حرکت ملی انجام بدید اپوزیسیون کنار شماست، وقتی میخواید حرکت پارتیزانی انجام بدید اپوزیسیون معاون قرار میگیره. اشکال نداره که تحزب باعث میشه که شکاف ها از متراکم به متقاطع تبدیل بشه. ما وقتی اجازه نمیدیم که کسی بره پشت تریبون داد بزنه، خب تو خیابون داد میزن. تفاوت خیابون یعنی مرزبندی و صورتبندی خیابان و تریبون رو مشخص نکرد، تقصیر خودمونه. ما از ابتدای انقلاب به این طرف یک حرکت راهپیمایی متحرک تا حالا مجوز داده نشد برای اپوزیسیون. ثابت گویا یه بار مجوز داده شده، یعنی بدون حرکت اجتماعی. خب این میتونه افزایش پیدا کنه. ما باید انرژی مردم تخلیه کنیم. این مردم نیاز به این تخلیه دارن، یعنی انباشت داره صورت میگیره، انباشت. این انباشت انرژی تبدیل به این مسئله میشه، سیاست میشه. چرا باید اجازه بدیم که اینا برن تو فضای مجازی این کارو انجام بدن؟ ما چه نیازی داریم که بریم در مجاز این کارو انجام بدیم؟ چرا باید یک خواسته یه حق رو تبدیل متافور کنیم؟ چه نیازی نیست که.
آ دکتر، من مسئله به صحبت از تاری رو قطع نمی کنم به این خاطر که استادی بتونید کامل منظورتون رو
بله خواهش کنید.
یه وقتایی شاید یه چیزای دیگه تو ذهن من بیاد، یه نگاه دیگه متفاوتی هم وجود داشته باشه که بتونم باشه.
شما نمایندیش شنوندگان
هستید. خواهش می‌کنم، من از باب پرسش باید. از باب اینکه شاید پرسش مخاطب باشه رو دارم مطرح می‌کنم. بله، شما باز دوباره در این همه کاستی‌ها رو متوجه مردان سیاست میکنید. امروز ما بحثمون بیشتر این بودش که من به عنوان یک شهروند تا کجا میتونه سیاست ورزی برای من خوب باشه و تا کجا اصلا ضرورتی نداره. حضرت علی خیلی به درستی و بسیار زیبا ریشه ها رو مطرح کردین و اینکه خیلی هم مثبت اندیش بودین. در این
من اول جنبه مثبت گفتم،
بله بله، اینکه مثلا خیلی خوبه که آدم ها سیاسی باشن، خیلی بله. خوبه که جامعه ایرانی بله. سیاسی هستش و اینکه دلایلش چه چیزهایی رو بوده را خیلی ممنون. من از شما یاد گرفتم، ممنون، متشکرم. و این تا اینجاش خوب بودش، اما ما داریم اون بخش آسیب داستان رو برای بله. من یکم تو این جلسه مهم هستش بله. تا کجا میتونه خوب باشه و تا کجا اساسا این مضره، یعنی
بله.
چون ما داریم با یک سیاست ورزی افراطی داریم درباره اون داریم صحبت
بله. میکنیم. متوجه. ببینید شما وقتی که موضوع رو از ریل خودش که دیالوگ هست خارج کنید
بله.
خطربار و خطرناک میشه. این چیزی که شما میفهمید بله. ما تا زمانی که دیالوگ داریم، یعنی فقط تون صدای من ممکنه بالاتر از حضرت علی باشه، مثال عرض میکنم، یعنی ابزار فقط میشه تون صدا، در صدی که در دیالوگ ابزار تون صدا نیست، اقناعه. یکی از مواردی که هر نظام سیاسی به عنوان یک ابزار مهم دستش هست اقناع عمومیه. این اقناع عمومی یک پیشینه میخواد، درست؟ شما وقتی نتونید جامعه مدنیتون اقناع کنید، همون چیزی که شما میفهمید در جامعه وجود میاد، افراد به صورت انفرادی به سمت سیاسی شدن میرن و این سمت سیاسی شدن اینا رو چیکار میکنه؟ پولاریزه میکنه. یعنی که شما چرا ما در تاریخ خطیمون شیخیه داریم، امامیه داریم، بهائیت داریم، چرا هر کدوم از اینا با علم کردن یک پرچمی اینقدر مرید پیدا میکنن، مراد پیدا میکنن؟ یه دلیلی هست دیگه، حرفای نو میزنن. ما باید حرفای نو داشته باشیم، یعنی سیاست رو باید با جهان یک انتگریشن انجام بدیم. من فکر میکنم مردم ایران بیش از اینکه راجع به سیاست و نهادهای انتخاباتی و حتی نهادهای خودمون بدونن، راجع به نهادهای آمریکا باور. مردم ایران بیش از اینکه راجع به تعداد استانهای خودمون و اسامیشون دارن، استانهای آمریکا رو همه رو میشناسن، ایالات آمریکا رو میشناسن. چرا؟ چون در رأس اخباره. این خصوصیت دولت هژمونه. بی دی فرست تو نو رو سی ان ان همینجوری نمیگه، یک شعار کلیدیه. شما رو وادار میکنن تا سیاست تعقیب کنید، از این پول در میارن. تجید؟ حالا ما هم میتونیم همین کارو بکنیم، با خط دادن، با راه دادن. حالا این سیاستی که شما میفرمایید اگر که از دیریل بشه، از ریلش خارج بشه، بله زیان باره، من قبول دارم. یعنی ما قرار نیست توی تاکسی مشاجره بکنیم و دعوا بکنیم. اگر این نیرو وجود داره، این نیرو باید در جای صرف بشه. من حتی اعتقاد دارم
در گرده‌های خانوادگی چطور؟
ببینید یه مسئله است، ما در خانواده هم بعد از دوره‌های، حتی بعد از دوره انقلاب، ما یک البته دوره سرکوب اظهار نظر بعد از کودتای 28 مرداد و تأسیس ساواک ما داشتیم. این نیروی یعنی این در واقع تفکر دیالکتیکی هگل رو اگه بهش بپردازیم از اون نقطه، شما در یک نفی قرار میگیرید و این به دنبال یک راه خروج میگرده و مردم میان بیرون شعار میدن، دوست دارن شعار بدن چون زمانی رو نمیدونن تنفس کنن، اختناقی وجود داشته. خب حالا مردم این البته ما دیگه اون افراد حقا نداریم، حالا افرادی که در زمان شاه در دوره ساواک دستگیر شده باشن بسیار معدود هستن، ولی ما گزارش داریم که شما اگه در ذهنتون کتابی داشته باشید، کتاب بنویسید که در کتاب ذهن شما که زایل نمیشه، که وجود داره در ذهنتون. بعد ببینید مردم نیاز به فضای باز سیاسی دارن. مردم نگاه میکنن که در فضای اجتماعی، در رسانه، حالا رسانه اجتماعی، هر گونه اظهار نظری آزاده، و هر گونه مینیمیستن. به این توجه نمی کنن که ما یه ادبیاتی داریم که خاصه ایرانه. این ادبیات نزیه. ما یک چیزی داریم به اسم بهداشت کلام. اکتاویو پاس برنده جایزه نوبل بهداشت کلامی. امیرکبیر دستور این داده بود در زمان خودش. این بهداشت کلام تمجید و تملیغ نیست که. بهداشت کلام خیلی مهمه. چه در سیاستمدار چه در افراد. ما داریم بهداشت کلامی از دست میدیم. و همین سیاسی شدن ما، یعنی به سمت، ببین مثال براتون عرض. ما هزاران دکترین سیاسی ممکن داشت.